ساعت 14، من فرین عاصمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. به گزارش نیویورک تایمز، سلاح‌های ارسالی CIA برای مخالفان بشار اسد در اردن دزدیده و در بازار سیاه فروخته می‌شد. فرمانده نیروی زمینی سپاه می‌گوید مراکز استقرار گروه‌های مسلح در هر نقطه‌ای هدف قرار می‌گیرد. و نخست وزیر عراق اعلام کرد شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای داعش پاکسازی شده است. بر اساس گزارشی تحقیقی که روزنامه نیویورک تایمز و شبکه الجزیره را تهیه کردند، سلاحهایی که سازمان CIA و عربستان سعودی برای آموزش مخالفان بشار اسد در اردن می‌فرستادند، توسط ماموران سازمان اطلاعاتی اردن دزدیده و در بازار سیاه فروخته می‌شده است. این گزارش می‌گوید از بعضی از همین سلاح‌ها در تیراندازی در یک پادگان آموزشی پلیس در اطراف عمان استفاده شده است. در این تیراندازی که سال گذشته رخ داد، یک افسر اردنی، دو آمریکایی و یک تبعه آفریقای جنوبی کشته شدند. بنابراین گزارش، در پی اعتراضهای آمریکا و عربستان سعودی، دزدی‌ها از ماه‌ها پیش متوقف شد. CIA هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید علاوه بر برخورد قاطع با گروه‌های مسلح در نقاط مرزی، مراکز استقرار آنها هم در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهد گرفت. به گزارش سپاه نیوز، سرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، علت درگیری‌های اخیر در شمال غرب ایران را تحریک کشورهای مرتجع خواند و گفت مراکز اصلی تروریست‌ها در شمال عراق مستقر است و عقبه آنها در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهد گرفت. ساعتی پیش از انتشار سخنان این فرمانده نظامی، بعضی از رسانه‌های کرد خبر داده بودند که سپاه پاسداران روز یک شنبه مناطق مرزی بین کردستان عراق و کردستان ایران را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، روز یک شنبه اعلام کرد شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای داعش پاکسازی شده و به کنترل نیروهای دولتی درآمده است. آقای عبادی که در مقابل بیمارستان فلوجه ایستاده بود، از مردم عراق خواست آزادی فلوجه را جشن بگیرند و منتظر آزادی موصل باشند. ساعتی پیش از ورود نخست وزیر عراق به این شهر، عبدالوهاب الساعدی، فرمانده عملیات فلوجه، از شکست نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش در آخرین سنگرهایشان در منطقه الجولان خبر داده و پایان نبرد 5 هفته‌ای را اعلام کرده بود. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد اولین شهر عمده‌ای بود که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی یا داعش درآمد. برای نخستین بار از زمان مطرح شدن ماجرای حقوقهای نامتعارف در ایران، رئیس سازمان بازرسی کشور از صدور حکم زندان برای یک مدیر خبر داده است. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی، روز یک شنبه بدون اشاره به جزئیات گفت مدیر یکی از نهادها از دادن اسناد خودداری کرده و از همین رو طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی به حبس محکوم شده و مجازات او به زودی اجرا خواهد شد. از سوی دیگر، غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول قضایی، سرچشمه برخی قانون شکنی های امروز به گفته او را دولت سازندگی دانست و گفت عوارض منفی ناشی از سوق دادن وزارتخانه ها به فعالیت های اقتصادی همچنان ادامه دارد. آزاده اسدی گزارش می دهد.
2 هفته پس از جنجال‌های به وجود آمده بر سر رقم‌های فیش حقوقی برخی از مدیران دولتی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد مدیر یکی از این نهادها به حبس محکوم شده است. به گفته ناصر سراج، این مدیر از ارائه گزارش در مورد حقوقش خودداری کرده بود. ناصر سراج روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در مورد گزارش این سازمان در زمینه حقوق‌های نامتعارف گفت یک برنامه فوق‌العاده در این زمینه پیش‌بینی شده، گزارش‌ها آماده است و نتیجه نهایی به رؤسای سه قوه ارسال خواهد شد. رئیس یکی از این سه قوه، یعنی قوه قضاییه، هم می‌گوید با این وضعیت برخورد خواهد شد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز شنبه در یک گفتگوی زنده در تلویزیون دولتی ایران از این برخوردها گفت، اما با این توصیف که نباید سیاه‌نمایی شود.
واقعا این که یک مدیر یک دستگاه دولتی، بانک یا غیره، حقوقی معادل 50 برابر مثلا یک کارگر داشته باشه، ما قبول نداریم این حرفا. این عادلانه نیست. حتی اگر جرم هم نباشه، تخلف هم نباشه، خلأ قانونی باشه، این تبعیض ناروایه، مخصوصا که گاه اینا تمام وقت هم در اینجا مشغول نیستن و واقعا درست نیست. این مسئله ملی ماست که بعضیا در این مسئله اینقدر بزرگ میکنن، بحث امیدواری مردم را، اعتماد مردم مخدوش میکنن.
همان موضوعی که غلام حسین محسنی اجرایی در گفتگوی تلویزیونی دیگری اعلام کرد.
میگن که آقا اگر چنانچه این فرد احیانا فیش حقوقش افشا بشه حرمتش شکسته میشه، خب اگه خلاف کرده شکسته بشه چه اشکال داره؟ و در مرحله اول خود دولت باید پیش قدم بشه، نگه کجا کی، این دولت یا اون دولت، هر کی بوده هر جا هستش.
رئیس قوه مجریه هم در جلسه دیگر با برخی مسئولان کشوری اعلام کرده است به بررسی ریشه های حقوق های غیر متعارف و روش های سوء استفاده پرداخته است. و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در سخنرانی تاکید کرد این روند برای بررسی فیش های حقوقی برای همه یکسان خواهد بود.
از تمام دستگاه خواستیم لیست حقوقی، لیست حقوقی هم نه، کل دریافتی مدیران ارشد دستگاه برای من بفرستن. با تمام پرداخت های خارج از عرف حتما برخورد خواهیم کرد، حتما پولایی که خلاف مقررات پرداخت شده باید برگشت داده بشه، افرادی که این کار انجام دادن باید جاشون به دیگری بسپارن. تصمیم دیگری که گرفتیم این هست که هیچ ذی‌نفعی حق نداره در مورد خودش تصمیم گیری بکنه.
با این وجود رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا گفته است اگر مأذوریت‌های حفاظتی نبود حتما فیش حقوقیش را منتشر می‌کرد. رمضان شریف دریافت‌های کارکنان سپاه را نسبت به سایر نیروهای مسلح از جمله ناجا، ارتش و وزارت دفاع کمتر اعلام کرد که به گفته او با اراده فرماندهان سپاه انجام می‌شود. مسئول روابط عمومی سپاه گفته است سنوات و جایگاه افراد در درصد افزایش حقوق نقش دارد. او این درصدها را کم خواند. اما چرا شفافسازی که به گفته برخی متخصصان می‌تواند مانع فساد مالی در کشور شود تا این حد برای برخی مسئولان غیر قابل پذیرش است؟ احمد علوی پژوهشگر در زمینه اقتصاد اجتماعی که در مورد شفافیت در اقتصاد ایران هم کار کرده از اصل میگوید که در بسیاری از کشورها در این زمینه رعایت میشود.
در صورتی که بر اساس اصل علنیت حقوق تمامی مسئولین از بالاترین تا پایینترین به شکل رسمی علنی می بود و در دسترس رسانه های عمومی بود، قاعدتا امکان چنین اشکالاتی کمتر می بود و افزون بر این می باید تاکید کرد نظارت های که الان می شه از طرف سازمان های نظارتی مثل مؤسسات مالیاتی ناقصه و قوانین هم در این مورد شفاف و کارآمد نیست. بنابراین در ترکیبی از این عواملی که میشه محدود کرد سوء استفاده از قدرت و در نتیجه حقوقهای گزاف به این شکل.
در راستای همین بررسی ها بود که روز جمعه اعلام شد رئیس بانک رفاه کارگران به دستور وزیر کار برکنار شده و 240 میلیون تومان از حقوق و مزایایش به خزانه دولت برگردانده شده است. اما او یک روز بعد اعلام کرد نه استعفای در کار است نه برکناری. مدیر عامل بانک رفاه نه تنها کرسی ریاست را ترک نکرد که حتی میگوید از کسانی که اسناد مالی او را منتشر کردند شکایت کرده است. او گفته است بانک رفاه یک بانک خصوصی است و همه چیزش مشمول قوانین مربوط به مؤسسه های خصوصی است. در حالی که مدیرعامل بانک رفاه میگوید هنوز پشت میز ریاستش نشسته است، وزیر کار اعلام کرده است وضعیت مدیرعامل این بانک دوشنبه مشخص خواهد شد. با این حال برخی مسئولان و مدیرانی که گفته میشود باید فیش‌های حقوقیشان منتشر شود این جنجال‌ها را سیاسی کاری می‌خوانند و برخی میگویند این مسئله موضوعی ریشه‌دار است که باید خیلی زودتر به آن پرداخته میشد. موضوعی که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم در یادداشت روز شنبه‌اش به آن اشاره کرده. یادداشتی که در سایت شخصیش منتشر شد و از مسئولان بالای نظام خواست از مردم عذرخواهی کنند. با این حال به گفته رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه دولت‌های مختلف تا امروز در قوی کردن ریشه فساد در کشور نقش داشتند.
افزایش حقوق ها از دوره آقای هاشمی شروع شد ولی در دوره آقای احمدی نژاد به صورت خیلی جهشی و سرسام‌آور بالا رفته، شکل نوعی سوء استفاده بی حد و حصر از پست و مقام رو پیدا کرد. الان هم فکر می‌کنم به صورت سیستماتیک باید حل بشه. به هر حال آقای خامنه‌ای هم وارد قضیه شد و چون فکر می‌کنه نقطه ضعف جریان مقابلش هست سعی کرد که این رو نگه داره و اون ماجرای کشندهی رو در اینجا تکرار نکرد. دولت هم سعی می‌کنه این ماجرا رو رفع و رجوع بکنه. به علاوه اینکه خب به هر حال دیدهای اقتصادی در برخی کارشناسان دولت هست که این رو امر طبیعی میدونه، همونجور که آقای هاشمی توضیح میکرد، فکر میکنه که اگر این حقوق داده نشه این افراد جذب بخش خصوصی میشن، اما میزان بهره بری اینها شدیداً زیر سوال هست.
تا اینجای کار به نظر میرسد موضوع فیش‌های حقوقی به جز مدیر عامل بیمه مرکزی ایران هنوز قربانی دیگری نداشته است.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
ساعت 14:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری فارس از دستگیری 15 نفر به خاطر شرکت در یک مهمانی مختلط در منطقه پردیس واقع در شرق استان تهران گزارش داده است. در هفته‌های گذشته صدها نفر در شهرهای گوناگون ایران به خاطر شرکت در مهمانی‌های مختلط بازداشت شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دادستان انقلاب در شهرستان پردیس ضمن تایید این دستگیری‌ها اظهار داشته که روز جمعه در آستانه شب‌های قدر تعدادی از این افراد به استفاده از مشروبات الکلی اقدام کرده بودند که با گزارش ضابطان به دستگاه قضایی دستور ویژه برخورد قاطع با این افراد که آنها را هنجار شکنان توصیف کرده صادر شد. این مقام قضایی جمهوری اسلامی ادامه داده به دنبال آن تمام متهمان دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است. دادستان انقلاب در پردیس تعداد دستگیر شدگان را 15 تن بین سنین 25 تا 35 سال ذکر و اضافه کرده آنها با توجه به عدم نظارت خانواده ها در آن محل حضور یافته و به شرب خمر اقدام کرده بودند. حیدر فتاحی با بیان اینکه صاحب آن باغ ویلا در خارج از کشور حضور دارد و آن محل را به صورت اجاره در اختیار افراد قرار داده، اصرار داشته است که آنها با برپایی این گونه مراسم دختران و پسران را به آن محل می آوردند و با اشاره به معماری آن محل و وجود استخر، محوطه باز، چندین سویت مجزا و غیره، به گفته دادستان انقلاب در پردیس آشکار شده که آن ویلا برای برپایی این گونه مراسم ساخته شده است. به گفته این مقام قضایی جمهوری اسلامی، متهمان در بحث مصرف مشروبات الکلی با مجازات حد مواجه می شوند، اما در صورت اثبات در مورد روابط نامشروع، شلاق، زندان و غیره را پیش رو دارند. دادستان انقلاب در پردیس همچنین گفته است، آغاز نقل قول، یکی از اصلی ترین عواملی که این گونه افراد هنجارشکن در جامعه جان می گیرند و پا روی اعتقادات می گذارند شبیخون فرهنگی بوده که متاسفانه در جامعه به وجود آمده است. پایان نقل قول. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه ولنگاری و شبیخون فرهنگی توصیف کرده اخطار داده و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان برخورد با کسانی شده است که به تعبیر وی هنجار شکنی می کنند و به توصیف وی تهاجم فرهنگی را رواج می دهند. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران محمود امیری مقدم در نروژ به رادیو فردا اظهار داشته است،
چنین اتفاقاتی که حکومت با این شدت برخورد میکنه با زندگی شخصی مردم در چهار دیواری خونهشون یا با فعالیت‌های هنری و فرهنگی، اینها رو در کمتر جایی میشه دید. از لحاظ حقوق بشر که کاملا این کارهای جمهوری اسلامی غیر قانونی محسوب میشن، حتی از لحاظ قوانین قانون اساسی هم اغلب این محکومیت‌ها، این حمله‌ها به خونه‌های شخصی مردم غیر قانونی اند و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی سعی میکنه که ایجاد رعب و وحشت کنه حتی بیشتر از قبل. ما از جامعه بین المللی خواستیم بارها و باز هم میخواییم که روی جمهوری اسلامی فشار بیارن، چون از یک طرف وقتی که مقامات جمهوری اسلامی با کشورهای غربی مذاکره میکنن یک تصویر دیگری از خودشون جلوه میدن، ولی وقتی که به داخل ایران نگاه میکنیم میبینیم که سرکوب بیش از پیش ادامه داره، حتی ابعادش خیلی بالاتر از قبل هست.
خبرگزاری های ایران طی هفته های اخیر گزارش های متعددی از هجوم ماموران جمهوری اسلامی به میهمانی ها در شهرهای گوناگون کشور منتشر کردند که مروری بر این گزارش ها حاکی از بازداشت صدها تن طی یکی دو ماه گذشته است.
خبرگزاری فارس از دستگیری 15 نفر به خاطر شرکت در یک مهمانی مختلط در منطقه پردیس واقع در شرق استان تهران خبر داده بود. گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور. شما در مورد این دستگیری ها چه فکر میکنید؟ برخورد ها با شرکت در مهمانی های مختلط رو صحیح میدونید یا خیر؟ نظر خودتون رو به ما بگید. اگر تجربه مشابه در این باره دارید و در مهمانی های شرکت کرده بودید که بازداشت شدید، با ما در میون بذارید این تجربه رو. نظر خودتون رو بگید. 2042 202-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.